الرحیم جلد پنجم شوارق صفحه 172 سطر دهم و قال فی تعلیقات تعلیقون نفس و تعقلهی لذاته نفس و وجود هذه الاشیاء ان و نفس و وجود هذه الاشیاء نفس و معقولیات ها له الا انها ان. مشا گفته بودن که علم خدا به ما ادا صبر عبارت هست از صبر مرتسمه در ذات. خواجه اشکال کرد که این قول قول به اجتماع فاعل قابل در شیء واحده و این اجتماع باطله، پس این قول شما باطله. مرحوم لاهیجی جواب داد که در اینجا قابل به معنای منفعل نیست، بلکه به معنای کسی است که صادر کرده، هم فاعل هم قابل، یعنی خودش صادر کرده و خودش قبول کرده، از غیر در او صورتی واقع نشده و او منفعل نشده. اشکالی هم نداره که کسی هم فاعل باشه هم قابل باشه، ولی قابل به معنایی که منفعل نیست. اینا توضیحش گذشت دیگه، تکرار لازم نداره. تمام حرف مرحوم لاهیجی این است که علم خدا اگر انفعالی باشد لازم میاد که خدا هم فاعل باشه هم قابل، ولی علم خدا که انفعالی نیست، علم فعلیه و صادر از ذاتشه، یعنی گرفته شده از خارج نیست. اگه گرفته شده از خارج باشه خداوند میشه قابل به معنی منفعل، وقت با فاعل بودنش سازگار نیست. اما این خداوند این صور رو با فعل خودش و با علیتیش داشته ایجاد کرده، نه اینکه از غیر گرفته باشه. علمش انفعالی نیست، علمش از ذات خودش یا به عبارت بهتر از علمی که به ذاتش داشته آمده. و حالا تعبیر به آمده و اینها خوب نیست، ولی خب علمش همون علم به ذاتشه و در این صورت دیگه خدا منفعل نیست. پس قابلی که در اینجا گفته شده قابل به معنی منفعل نیست. این جواب مرحوم لاهیجی بود. برای تأیید این جواب کلامی رو از شیخ نقل کرد که خوندیم. حالا کلمات متعددی رو از طریقات نقل میکنه که اونام همه همین مطلب رو تایید میکنن که خداوند عالم به اشیا هست، از طریق صبر هم عالمه، ولی این صبر رو از اشیاء موجوده فی الخارج نگرفته که منفعل شده باشه، بلکه این صبر رو از علمی که خودش به ذاتش داشته دارد، یعنی علم به ذاتش همین صبر رو دارد، نه اینکه از بیرون این صبر رو گرفته باشه. تعلیقاتی که ما میخونیم همش همینه، تقریبا چند تعلیق حالا امروز برسیم بخونیم، تمام مفادشون همینه که علم خدا انفعالی نیست و خدا قابل به معنی منفعل نیست، بنابراین اشکال خواجه باطل میشه. میخواد از خود تعلیقات ابن سینا کلماتی بیاره که اون کلمات ثابت کنه که مراد از قابل قابل من منفعل نیست، بنابراین اشکال خواجه وارد نیست. اولین تعلیقی که میخونیم اینه که آیا خداوند یک علم به ذات دارد و یک علم به معدا دارد، که اون وقت علم به ذاتش منشأ بشه برای علم به معدا، یا اینکه این چنین نیست، علم به ذاتش همان علم به ما عداست. ابن سینا اینطور میگه، میگه علم به ذاتش همان صدور این صبر است. یعنی این چنین نیست که علم به ذات علمی باشد و علم و صبر که علم معدن علم دیگر، تا خدا دارای دو علم بشه، چون بالاخره این یه نوع تکثره و تکثر از ذات واجب تعالی. بله، و تکثر در ذات واجب تعالی راه نداره، بلکه این که خداوند عالم است و این علم بذار عیناً همون صدور اشیا از اوست. اشیا یعنی صور. این یه مطلب که همین مطلب الان برای ما مفیده که میگه علم به ذات همون صدور اشیاست، یعنی صدور صبر مرتسم است. پس صبر مرتسم رو صادر میدونه، نه اینکه از وجود خارجی شی گرفته شده باشه و در ذات خدا حلول کرده باشه تا خدا بشه محل، تا خدا بشه قابل، قابل به معنی منفعل. بعد مطلب بعدی رو ابن سینا در همین تعلیق اضافه میکنه که وجود اشیا هم اینچنین نیست که یه وجود جدایی باشه بعد معقول بشه، همون وجود معقولیت اشیا هم هست. اینطور نیست که یه وجودی صادر بشه بعد این وجود معقول بشه، بلکه همون وجود معقولیت هم هست. در وجود خارجی اینطور نیست، وجود خارجی یه وجوده، معقولیتش یه چیزی دیگه است. اما صور اینطور نیستن، صور موجودیتشون با معقولیتشون یکیه. اینطور نیست که اول موجود بشن بعدن معقول بشن، بلکه همون وجودشون معقولیتشونه، چون علم خداوند به صور علم حضوریست. بله اگه از خارج گرفته بشه وقت لازمیه شیئی در خارج موجود باشد، بعد خدا از اونها صبر بگیره، این صبر میشن انفعال، میشن علم انفعالی، خدا میشه منفعل، اشکال خاجه وارد میشه. ولی ابن سینا اینو نگفته، خلاف اینو گفته. این مطالب خیلی سخت نیست که من بخوام زیاد توضیح بدم، زیاد توضیح بدم سخت‌ترش میکنم. صفحه 172 این سطر دهم و قال فی تعلیقات تعلیقون نفس و تعقل حیل ذاته، نفس و وجود حاضر اشیاء. خدا ذاتش رو تعقل میکنه، این اشیاء هم منظور از این اشیاء صبره، این اشیاء هم از او صادر میشن. آیا این دوتاست؟ تعقل خداوند ذاته با صدور این اشیاء از خدا دوتاست؟ میفرماد نه، همان تعقل خداوند ذاته، همون تعقلی که نسبت به ذاتش دارد، همان وجود اشیاست. انهو یعنی صدور اشیاست، انهو که دو چیز نیست، که تعقل باشد یه صادر کردن باشه. همون وقتی که داره خودش تعقل میکنه این اشیا از او صادرند. البته من دارم طوری حرف میزنم که گویا تعقل خدا حادثه، اینو بارها عرض کردم، چاره نداریم اینطوری حرف میزنیم. گاهی از اوقات هم دقیق حرف بزنیم یه خود مطلب مبهمتر میشه، ما برای اینکه روشن‌ترش کنیم گاهی کلمات تسامی هم به کار می‌بریم.
شما اشیاء رو می‌گین صور اشیاء؟
بله، اشیاء صور اشیاء. عبارت بعدی هم میاد معلوم میشه. و نفس و وجود حاضر اشیاء، نفس و معقولیت حاله. نفس صدوری اشیاء همون معقولیت اشیاء اصله. یعنی مثل وجود خارجی نیست که معقولیتشون به صورتشونه، اینا معقولیتشون به خودشونه. یعنی این صورت ذاتشون معقوله، نه اینکه به وسیله معقول بشن. وقت معقولیتشون هم نه به این صورت است که علا انها فیه، بلکه علا انها ان. اینطور نیست که این اشیا در خدا باشن، این اشیا از خدا هستن، یعنی صادرن. پس همون صدورشون معقولیتشونه.
این خود از معقولیت، خود اشیاء هستی، یه معقولیت داریم به اشیاء.
نه، میگه همونه، وجود این اشیا همون مقولیتشونه. یعنی اینطور نیست که مقولیتشون به توسط یه چیزی درست بشه، همون وجودشون مقولیتشونه. آخه در علم حصولی مقولیت از طریق صورت درست میشه، در این خود صور مقولیت مال خودشون، یعنی وجود صور همون مقولیتشونه، نه وجود صور وجود صور باشه و مقولیت با یه چیزی دیگری انجام بگیره. تعلیق دوم، هو یعقل الاشیاء. اینجا مراد از اشیاء اون اشیاء خارجی است. هو یعقل الاشیاء لا علی انها تحصل فی ذاته کما نعقلها نحن. البته میتونید اشیاء را عبارت از همون صور بگیرید. خدا تعقل میکند اشیاء، یعنی صادر میکند، یعنی موجود میکند. اما اگه اشیاء به معنی موجود خارجی بگیرید، یعقل به معنی خودشه.
در خارج ما شکل نداره دیگه، هر چی هست اون معقولیت خداوند متعال دیگه
میشه حضوری. یعنی همش میشه حضوری.
در خارج ما شکل نداره دیگه، هر چیزی که در خارج هست در حقیقت در مرتبه عقل خداونده.
نمیگه در خارج شی نداریم، منظورش از اشیاء یعنی نه اشیاء خارجی. اشیاء خارجی هم قبول داره، این اشیاء یعنی اشیایی که در واش بحث داره، یعنی صبر. ببینید کتاب تعلیقات تعلیقه. تعلیق بر چیه؟ گفته میشه تعلیق بر اصل فلسفه است، ولی وقتی تفحص میکنیم میبینیم تعلیق بر نوشته خودشه. منتها حالا بعضی شما پیدا کردیم، بعضی شما پیدا نکردیم که تعلیق بر کجاست. بعضی از همین تعلیقات شما من دیدم که تعلیق بر کدوم مطلبشه. پیداست تعلیق بر فلان مطلب تو الهیات شفا نوشته. بعضی دیگر کشف نکردیم. یه جا اشیایی گفته که پیداست مراد از اون اشیا همون صبره، و این تعلیق بر اونجا زده. اگر ما اون عبارتو که معلقان علیه پیدا کنیم، برام خوب روشن میشه که مراد از این اشیا چیه. ولی قرائن نشون میده، حالا اون که معلقان علیه هم پیدا نشه، قرائن نشون میده که مراد ایشون از اشیا اشیا خارجی نیست، همین صبره.
کسایی که حرفا ایشون چیز کردن تو این جوجه ها میگن که ایشون مطلبه که ما اشیا خارجی از طریق همون صبر معقول فقط میده، خود اشیا خارجی رو علم نداره.
خب بله،
شما داری تو دیگه نمیده.
من اشیاء خارجی نمیگم. به اشیاء خارجی ایشون میگه، یعنی ابن سینا میگه به اشیاء خارجی ما از طریق این اشیایی که صبرن علم داریم، یعنی خدا. خدا به اشیاء خارجی از طریق این صبر علم داره. خب این از طریق به خود این صبر از کجا علم داره؟ میگه خود این صبر نفس علمه. الان اینو داره میگه، کاری به اشیاء خارجی نداره. نمیگه اشیاء خارجی از طریق صبر خدا میدونه. میگه این اشیایی که الان اسمشون صبره، اینا چجوری علم خودن؟ میگه علم خودن به این معنی که صادر از خودشونه، نه علم خودن به معنی اینکه در خدا حلول کردن تا خدا بشه قابل و منفعل. مرحوم دایجی هم که داره برداشت میکنه با این معنی برداشت میکنه، بلا فرض کنید در خارج امور هستن و خداوند به اون امور علم حصولی داره، این چه استفاده‌ای برای مرحوم دایجی داره که اینجا نقلش میکنه؟ نمیشه اشیا رو ما در اینجا به معنی اشیا خارجی بگیریم. مثلا در تعلیق قبلی اینطور بگیم، نفس و تعقل هیل ذاته نفس و وجود از الاشیا هست، و نفس و وجود حاضر اشیا نفس و معقولیت معقولیت حاله. خوب ببینید اگه اشیا اشیا خارجی بگیرید صافتر نمیاد.
ایشون میگن خدا وقتی تعقل میکنه اشیا را، در واقع اشیا در خارج هست، ولی خدا از طریق تعقلش به اشیا علم داره.
اینو داری میگه؟ این عبارت اینو نمیگه. اون که بله، خداوند به اشیا خارجی از طریق صبر علم داره، این درسته، ولی عبارت اینو نمیگه.
خارج از طریق
شما میفهمید ارتباط خدا با خارج از طریق صبر معقول است، اینا درست، اینا رو ابن سینا میگه، ولی این عبارت گویای حرف شما نیست. پیداست که حرف شما رو نمیگه. اون حرف شما درسته، یه مطلب درسته که ابن سینا گفته، ولی این عبارات اون نمیگه. هو یعقل الاشیاء لا علی انها تحصل فی ذاته. ببینید اگه اشیاء مراد اشیاء خارجی باشه، کی خیال میکنه که اشیاء خارجی در ذات خودش که حالا ابن سینا در ردش کنه؟ ابن سینا در این توهم رد میکنه. کی این توهم کرده که رد بکنه؟ هو یعقل الاشیاء یعنی صور علمیه رو، نه به این صورت که این صور علمیه در ذات خدا حاصل شود، چنان که ما اشیاء رو تعقل میکنیم و صورتشون در ذات ما حاصل میشه. ولی علا انها تصدر عن ذاتهی و ان ذاته او سبب مله. البته در این تعلیق اشیاء میشه اشیاء خارجی بگیرید، در این تعلیق میتونید اشیاء رو اشیاء خارجی بگیرید. خدا تعقل میکند اشیاء رو، نه به این صورت که اشیاء در ذاتش حاصل شوند، یعنی صور اشیاء، چنانچه ما تعقل میکنیم اشیاء خارجی رو که صورش در ذاتمون حاصل میشه. یعنی ما علممون انفعالیه و از اشیاء خارجی میگیریم. علم ما علم انفعالی است، از اشیاء خارجی میگیریم، صورتی از اونها میاد پیش ما و ما منفعل میشیم. خدا اینطور نیست، بلکه به این صورت است که این اشیاء خارجی از ذاتش صادر میشن و ذاتش سبب اشیاء خارجی است. همین اندازه که خداوند عالم است به اینکه این اشیاء از او صادر میشن، صور علمیشون پیشش حاضره. در این دومی اشیاء رو میتونید به معنای خارجی بگیرید. در اولی هم شاید حالا با توجیهی بتونید بگیرید، ولی در هر صورت مراد ابن سینا کل مرحوم الهی جمع از این مراد استفاده میکنه اینه که صور در خدا منتبع نیستند و خدا قابل اون صور به معنی منفعل اون صور نسبت به اون صور نیست، بلکه خدا فاعل اون صوره. وقت فاعل شدن با قابل شدن به این معنی جمع میشه، اشکال فقه و اشکال خواجه وارد میشه. خود ابن سینا هم بعدن این عبارت این کلمه فیه رو دو جور معنا میکنه، فیه یعنی منتبع اون فیه، یا فیه یعنی صادرون انه فیه. این دومی رو اجازه میده، اولی رو اجازه نمیده. فیه هست، اما فیه به معنای اینکه خداوند منفعل بشه نیست. فیه به معنای اینکه صدر انه منتبع تو فیه در خودش، نه صدر از غیر فیه. اون اشکال داره، صدر عن الغیر فی الله اشکال داره، ولی صدر عن الله فی الله اشکال نداره. اینو خودش بعدن در یکی از تعلیقاتش بیان میکنه در صفحه بعد. ممکنه شما اینجا هم اشیاء رو به معنی خارجی بگیرید، بگید صادر، یا اشیاء به معنی صور بگیرید، هر دوش میشه، صادر شده از خدا منتها در خدا. تعلیق سوم، این ورد علی ذات الباری شیء من خارج. اگر بر ذات خداوند شیء یعنی صورتی از خارج وارد شود، یعنی خدا وقتی که به این اشیاء خارجی نگاه میکنه، مثل ماها که نگاه میکنیم صورتی از اون اشیاء به ذهن ما میاد و در ذهن ما منتبع میشه، همین وضع برای خدا باشه. چون خدا بشه این نگاه کنه، از اون شی صورتی بیاد پیش خدا. این ورد علی ذات الباری شیء من خارج، اگر از ذات باری تعالی صورتی از خارج وارد شود، خود اون امر خارجی که وارد نمیشه، اگه بخواد وارد بشه صورت علمیش وارد میشه. ایشون میفهمد اگه صورت علمی از خارج بیاد، یکون و سمتنی در ذات خدا انفعالون و یکون و هناکه قابلون له، هناکه در اون مرحله وجود قابلی برای اون شه حاصل است، یکون و تامست و یکون و هناکه قابلون له، یعنی قابلی برای اون شی حاصل است که همون ذات خداست. لازمه که خدا منفعل بشه، خدا قابل بشه. دلیلش رو توجه کنید، دلیلش اینه اگر چیزی از خارج بر ذات خدا وارد بشود، حتما حادث خواهد بود، چون این شی اول وارد نبود دیگه، بعدن وارد میشد، پس مسبوق است به عدم. چیزی هم که مسبوق به عدم باشه میشه حادث، پس این شعر حادثه. وقت لازم میاد خداوند ممکن باشه، یا ممکنی در او منتبع شود، هر کدوم باشه با جول وجود دادن خدا آسیب میبینه. چه خود خدا به خاطر داشتن یک چنین صفت ممکنه ای ممکن شود، چه به خاطر اینکه ممکنی در او راه پیدا کرده باشد، در حسرت با واجب الوجود بودن خدا نمیسازه، خلل به واجب الوجود بودن خدا وارد میشه، تغییر در ذات خدا میاد، چون چیزی نبوده حالا دوباره آمده، تأثیر از شیء خارجی در ذات خدا حاصل میشه، چون خدا به این شیء خارجی نگاه میکنه، صورت از اون میگیره و در ذات خودش منتبع میشه، که غیر یعنی این شیء خارجی داره در خدا ایجاد صورت میکنه و تأثیر میذاره. پس هم تغییر در ذات خدا وارد میشه که شیء خارجی نبود حالا آمد، این یه تغییره، هم تأثیر در خدا واقع میشه که این شیء خارجی وقتی میاد خدا رو عالم میکنه به غیر. همینا باطله. بنابراین باید بگیم که خداوند از شیء بیرونی صورت نمیگیره، این صورت رو از همون علم به ذاتش میگیره و همون علم به ذاتش هست که این صور رو در ذاتش آورده، نه ملاحظه موجودای بیرونی. ملاحظه موجودای بیرونی به خدا صورتی نمیدن. لعنهو، چرا لازم میاد که خداوند قابل شود و منفعل شود؟ لعنهو یکون و بعدم آدم یکون، لعنهو یعنی اون شی که از خارج میخواد بر خدا وارد بشه مسبوق به عدمه، یعنی وارد میشه و محقق میشه بعد از این که نبود، قبلا در ذات خدا نبود یا اصلا موجود نبود، حالا موجود شده در ذات خدا وارد شده، پس میشه مسبوق به عدم، و مسبوق به عدم چون میشه حادث، حادث هم میشه ممکن. و کل ما یفرض انه یکون له بعد ما لم یکون فانه یکون ممکنا فی، هر چیزی که فرض شود که تحقق پیدا میکند، له یعنی برای خدا، بعد ما لم یکون یعنی اول برای خدا نبوده بعدا پیدا شده، فانه یعنی اون شی یکون ممکنا فیه یعنی فیه تعالی، لازمه چون اون شی که حادثه است به عنوان یه ممکن در ذات خدا وارد بشه. فبطل ان یکون واجب الوجود، خوب فتحه گذاشته رو به واجب الوجود، چون ضمیر داره در یکونه، یکونه برمیگرده به خدا، فبطل ان یکون خدا من واجب الوجود، یعنی اگر ممکنی در او راه پیدا کنن خدا دیگه واجب الوجود نمیشه. چرا واجب الوجود نمیشه؟ محذورا رو داره میگه، فیعدی ذالک، ذالک یعنی نه یعنی واجب الوجود نبودن، بلکه راه پیدا کردن اون ممکن در ذات خدا که ممکن همون صورت علمی است. فیاد دیزالک الا به دو چیز، یکی تغییر فی ذاته، یکی تأثیر من خارج فی. ذالک یعنی این که شیء از خارج وارد ذات خدا بشود، منجر میشود الا تغییر فی ذات خدا که چیزی رو نداشته حالا واجد بشه، به این خودش تغییره. دوم و تأثیر من خارج فی، تأثیری از خارج باید در خدا واقع بشه، یعنی شیء خارجی در خدا تأثیر بذاره، که اینم باطله. البته کلمه شیء رو همونطور که ملاحظه میکنید مصحح در بین علامت گذاشته، بدون وجود شیء هم میشه معنا کرد، با وجود شیء هم میشه معنا کرد، کار اشتباهی نیست. حالا من نمیدونم نسخه هم شیء داره یا نداره، ولی کار اشتباهی نیست، اضافه کردن شیء در اینجا معنا رو خراب نمیکنه. فعیزن یعنی حالا که معلوم شد تغییر در ذات خدا نیست، شیء خارجی در ذات خدا تأثیر نمیگذارد، فعیزن یعقل و کل شاین من ذات خدا، همه اشیاء رو نه از خود اون اشیاء خارجی بلکه از ذات خودش عالم میشه، یعنی با علم به خودش که علت اشیاء است، علم به اشیاء هم که معالیلن پیدا میشه، پیدا میشه یعنی هست. باز اشاره دارم میکنم تسامح در عبارات خودتون توجیه کنید. پس خداوند همه اشیا رو از طریق خودش عالم میشه، نه از طریق اشیا که اشیا صور بفرستن برای خدا و خدا باز به دست آوردن اون صور اونها عالم بشه. اینا من تو میخونم به نظرم بیش از این توضیح لازم نداره آسان. بله؟ نظیرش قبلا داشتیم، اصل مطلب قبلا گفته شده، فقط عبارته. تعلیقون هاذه الموجودات من لوازم ذاتی، هاذه الموجودات میتونه اشاره باشه به موجودات خارجی، میتونه اشاره باشه به موجودات علمی. هم صور علمی لوازم ذات خداست، هم موجودات خارجی لوازم ذات خداست. منتها یکی لوازم مباینه، یکی لوازم مرتسمه. در اینجا ظاهرا مراد ایشون از هاذه الموجودات صوره، چون بعدن مطالبی میگه که دلیل میشن یا حداقل قرینه میشن بر اینکه مراد از موجودات همین صوره. هاذه الموجودات یعنی صور علمیه من لوازم ذاتی. عرض میکنم این عبارات تعلیقات ابن سینا در صورت خوب خوب معلوم میشه که ما اون معلقان علیه ایشون دستمون باشه که بر کجای کلام خودش تعلیقه وارد کرده. اگر اون روشن بشه خیلی از این عبارات روشن، و اگر روشن نشه ما عبارات تعلیقات رو معنا میکنیم اونتا به اون خوبی دیگه نیست. ولی حاضر موجودات باید ببینیم به کجا در اشاره میکنه. بالاخره تعلیقه برای یه جا میزنه. الان قرینه نشون میده که مرادش از حاضر موجودات صور علمی است. ولی خب اگه ما میدونیم که الان تعلیق بر کدوم عبارت میزنه، خیلی راحت برامون روشن میشد که منظور از حاضر موجودات چیه. حاضر موجودات یعنی صور علمی از لوازم ذات خدا هستند. و لوازم هو فیه، لوازم خدا مرتسم در خودشان. حالا این فیه دو جور معنی میشه. از کدام قبلا این فیه دو جور معنی میشه؟ یکی این که فیه ان غیرهی، یکی این که فیه ان ذاتهی. فیه ان غیرهی مستلزم انفعال و باطله، ولی فیه ان ذاتهی مستلزم انفعال نیست، باطل هم نیست. و لوازم هو فیه، لوازم خداوند در خداوند هستند. به معنا این که این لوازم تصدر از خداوند، نه این که تصدر از غیر خداوند. فیه یعنی در خود خداوند. اینطور نیست که از غیر وارد خدا بشه، بلکه از خود خداست وارد خود خداست. لا انتستر ان غیره فی، تا برای او قبول انفعالی باشد. این فله او قبول انفعال من اینطور منه شدم. نه اینکه این چی و این موجودات یا این صور از غیر که همون موجودات خارجی هستن فیه در خدا حاصل شود تا برای خدا قبول انفعالی باشد. توجه کنید این ان غیرهی دو جور معنی میشه و ظاهرا یکی از این دو مراد ابن سیناست. یکی این که فاعل این صور رو به خدا افاضه کند، این معلم، معلم این صور رو به خدا بده، این باطله. دومی که نه، معلمی در کار نباشه، همیشه خارجی صورت خودش رو بر خدا ارسال کند، چنانچه برای ما همین کار میکنه. اینم یه معنی دیگریست. و مراد ابن سینا ظاهرا همین دومی است. یعنی تو نیست که شیء خارجی صورت به خدا بده. این که معلم به خدا صورت بده که هیچ که قبول نداره، اینشون رو قبول نداره، واضحه براش. این که نه، خداوند از صورت خارجی صورتی بگیره، از این شیء خارجی صورت بگیره، به طور اینکه اون شیء خارجی که غیر خداست به خدا صورت داده باشه، این الان داره رفت میکنه، میگه این مستلزم انفعال خداست. البته اگه معلم هم صورت بده بازم مستلزم انفعاله، ولی این که شیء خارجی صورت بده بدون احتیاج معلم، اونم مستلزم انفعاله. و ابن سینا اینو میگه و قولنا فی. بعد به ابن سینا میگیم شما که داری میگی فیه، پس چطور میگی قبول کردن نیست، انفعال نیست؟ کلمه فیه نشون میده که قبول کردن و انفعال هست. جواب میده فیه دو معنا داره و قولنا فیه یعتبر علی وجهه، یعنی دو معنا درش اعتبار میشه. احد هم ان یکون غیره او ان یکون ان غیره فیه، اول اینی که اون شی از غیر خدا باشد ولی در خدا باشد، این یه معناست که این باعث انفعاله و مردوده. ول آخر دومی اینه که فیه در خدا باشد، لا ان غیره، از طرف غیر نیاد که خدا منفعل بشه، بلکه در خدا باشد من حیث یستر ان، یعنی صادر میشه و با اینکه ان هست فی هم هست. البته توجه کنید عبارت مرحوم لاهیجی یه عبارت دقیقیه، به دقتش توجه بشه. نگفت بل فیه و انها، که یک به یک حیث فیه باشد به یک حیث انها باشد، که بگیم دو تا حیث وجود داره، یکی حیثی که اقتضا میکنه فیه بودن رو، یکی حیثی که اقتضا میکند انها بودن رو. ایشون این نمیگه، میگه بل فیه من حیث یستران، یعنی حیثیتش هم یکیه، حیثیت صدور و حیثیت فیهیت یکیه، یا حیثیت انهیت و حیثیت فیعیت یکیه. روشنه دیگه، من از کلمه فی و ان دارم مصدر جلی میریزم. تعلیق، تعلیق بعدی هم آسونه بخونمش. خداوند اشیا و صور رو تعقل میکنه. اینجا ببینید کلمه اشیا و صور داره، به احتمال قوی صور عطف تفسیره بر اشیا، نه که اشیا یک صور دو. بلکه اشیا و صور در اینجا هر دو یکیه، عطف تفسیر گرفته شده. خداوند تعقل میکنه اشیا و صور رو. الا انه مبدا لتلک الصور الموجوده المقوله، به این عنوان که مبدا این صوره، نه به این عنوان که قابل این صوره. فانها، یعنی این صور واقعا اینطور نیست که مقبول باشد، بلکه این صور مفعول خدا و لوازم و معلوله. الاول تعالی یعقل الاشیاء و صور رو به این عنوان که خودش مبدع این صور موجوده مقبول است. چرا مبدعه؟ فانها فائزتن عنه، این اشیاء یا این صور از خدا فیضان پیدا کردن، بنابراین خدا مبدع این هاست، نه قابل این ها، یعنی منفعل از این ها باشه. این صور فیضان پیدا کردن از خدا در حالی که مجرد بودن، قایت تجرید، لیسه فی اختلاف و صور مترتبت متخالفه، ضمیر فیه را به خدا برمیگردیم. لیسه در خداوند اختلاف صور، یعنی صور مختلفه که مترتبند و متخالف. اختلاف صور مترتبه نیست، اختلاف هم میتونید یعنی رفت آمد بگیرید. اصلا در خدا صور متخالفی نیست، بل یعقلها بسیطن و معن، همه این صور رو به طور بسیط و با هم تعقل میکند، همونطور که تمام اون هزار تا مسئلهی که توی رساله نوشته شده، ما اگر تسلط داشته باشیم همه رو یک با یک چیز که اسمش ملکه است تصور میکنیم، یعنی تعقل میکنیم، این هزار تا مسئله رو میخونیم، بعد صورت علمی از همه شون پیدا میکنیم. در عقل ما صورت علمی واحده، وسیطه. اینجا هم همینطوره، اینطور نیست که خداوند صور متعدد داشته باشه، صور مترتب و متخالف داشته باشه، بلکه تمام این صور رو با یه عقل بسیط تعقل میکنه، اون هم معن با هم، لا به اختلاف ترتیب. یعنی اینطور نیست که تعقل خدا با ترتیب باشه، ولی اون صور مترتب هست، ولی تعقل خدا به ترتیب نیست. و لیسه عقل ها من خارج، ما قبلا گفتیم این صور مترتب هست، اول عقل اول بعد عقل دوم، و همون ترتیبی که در خارج هست در صور علمی هم هست، اینا قبلا گفتیم. ولی ایشون میگه در اینی که ترتیب هست، بین خود صور ترتیب هست، تعقل خدا ترتیب نداره، خدا با یه تعقل همین راقله. و خب اونا هم اونام با یک صورت معقول پیش خدا حاضرن، ولی مراتبشون را نشون میدن. یه صورت معقول است که همه اینها رو در بر داره، لیسه فی اختلاف و صور مترتبت متخالفه، ولی عقلها بسیطن و من خدا همه اینها رو تعقل، همه اشیاء رو تعقل میکنه، در حالی که بسیطن و با هم هم تعقلشون میکنه، لا به اختلاف تکره. ولی سه یعقل ها من خارج، این مطلب دیگه است که خداوند علمش انفعالی نیست و از خارج نگرفته و از خارج تعقل نکرده این اشیاء. خب بعد یه توصیه میکنه که وجود خدا را با وجود کسی مقایسه نکنید، صفت خدا را با صفت کسی مقایسه نکنید، افعال خدا با افعال کسی مقایسه نکنید، خدا بلندتر از این است که بتونید مقایسش کنید. در اینجا اشاره میکنه که پس صور علمی خدا رو به صور علمی خودمون نباید تشبیه کنیم. و کما اینکه وجود اول تعالی مغایر است با وجود موجودات به تمام ها، همچنین تعقل واجب تعالی مباین تعقل موجودات است. یعنی تعقلش هم انفعالی نیست. و کذالک جمعی احوال خداوند فلا تقال، ولی تمام جمعی احوال خدا هم از صفت فعل هرچی هست، لا به اختلاف ترتیبن، توضیح میده معن رو. معن حسن یعنی چی؟ یعنی لا به اختلاف ترتیبن، چی نخوندم؟ و کما ان وجود الاول مغایران لوجود الموجودات به اصرها، فکذالک تعقلش مباین است با تعقل موجودات. بعد میگه و کذالک جمعی احواله، تمام احوالش هم کذالک جمعی احواله، این جمعی احوالش هم اینطوری که مقایسه نمیشه، خودش هم میگه فلا تقاس حال من احواله هی رماسه، همونطور که ذاتش با همه ذات ها فرق میکنه، تمام احوالش هم از اوصافش و احوالش همه با بقیه فرق میکنه، لذا فلا تقاس حال من احواله هی رماسه الا ما سوا متعلق الا تقاس، هیچ یک از حالات خداوند قیاس نمیشه به ما سوا، یعنی به حالات ما سوا. فهاکذا یجب ان یقل، خدا رو در مرتبه علم باید اینجوری تعقل کنیم، یا فهاکذا یجب ان یقل، اینطوری بخونیم بهتره. این چنین واجب است که خدا تعقل کند تا سالم شود از تشبیه، یا تو واجب است که، یا واجب است که خداوند این چنین تعقل شود که تشبیه بیش نیاد. فاجزه یا جبن یوقل یا یقل، هر دوش درست شد، حتی یصل من تشبیه، تا خداوند از تشبیه سالم بماند. تعالی انزاری که نیانی تشبیه. خب تعلیق بعدی هم باید بزنید داره برد. بله، صورها صور تقدیم و تأخیر دادن، ترتیب بینشون هست، اینو چه قبلا گفتیم، ولی در تعقل خدا ترتیب نیست، خدا تمام صور رو به علم واحدن عالم میشه و همه صور هم در هم مندنه چه. نه خود اینا از اینا دیگه صورت نمیگه، خدا از خارج صورت گرفته نگرفته هاست، خلق کرده، صور رو خلق کرده، اصلا خارجی هم نبوده، خدا صور رو خلق کرده و این صور در نزوع هسته. میگیم که این با اون صوری که پیش ماست فرق میکنه، میگه قیاس نکن، تشبیه نکن خدا، همونطور که در سایر اعمال تشبیه میکنه در این تشبیه میکنه. بله، اونا رتبیه ها، زمانی نیست، اینا بعدای رتبیه، زمانی نیست، پس میشه همه با هم باشن،
میشه با هم زمانی باشن،
یعنی چی باشه؟
با هم زمانی باشن.
خب بله، نه، خداوند به این صور تعقل داره، زمان این صورم تعقل داره، نه اینکه تعقلش زمانیست، زمان این صورم تعقل داره، یعنی میدونه که هر کنون در چه زمانی هستن، در چه زمانی حالتی پیدا میکنن، در چه زمانی هستن میمیرن، همین رو میدونه. بله، عرض کردم قبلا در دو سه صفحه قبل ایشون گفت ترتیب باید باشه بین صور، ترتیب بین سوال غیر از ترتیب خود تعقل خود است. این درسته، برای اینکه خود، برای اینکه خدا بشینه ترتیب درست بشه در این معنا، در این صورت که خداوند تعقلش ترتیبی باشه، اول یه صورت رو تعقل کنه بعد صورت دید.
بله.
نه، ذات تعقل کردن همون، صورت حاصل شدن همون. بله، در مرتبه اینطوره، ولی زمان نه. بله، اختلاف در ترتیب نیست، اختلاف تعقل در ترتیب نیست، نه اختلاف مقولات. اختلاف مقولات در ترتیب داریم، مقولات متعدد مترتبه، ولی تعقل خدا اینطور نیست. تشبیه محض نه قبول، تشبیه محض قبول است.